الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که دیروز شروع کردیم بخشی دیگرش رو امروز هم خواهیم گفت، گرچه که خیلی دیگه حرف نگفته میمونه، همین بخشی هم گفته شد. انشاءالله اگر قبل شروع نیست تحصیلات رو خوبی بزنید. خب جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که اون چیز زندگی ما واقع میشه کار خداست و اون چی که خدا میکنه محال خیر نباشه و بجه خیر بودن حوادث زندگی ما هم در تأثیری است که اون حادثه ها در بازگشت ما به خیشتن خیش داره. حالا بحث رو دنبال میکنیم. ممکنه این سوال به ذهن بیاد که خب اگر حادثه ها خیلی بودنش به اینه که ما رو به خیشتن خیش برمیگردونه، از اول امتحالا این همه حادثه تو زندگی ما رو افتاده، فقر، غنا، بیماری، صحت، قدرت، ضعف، شهرت، گمنامی، این چه که خدا پیش آورده باشه، چه به دست عوامل طبیعی، چه به دست انسان هایی که تو زندگی ما، پس چرا ما به خیشتن خیش برنگشت؟ اگه واقعا تأثیر اون حادثه ها دینه، چرا به اون تمامیت انسانی و عظمت گفته شده برنگشت؟ پاسخش اینه، یعنی در قلب همون مثال دارو درمان پاسخ خیلی راحت قابل فهم. ببینید شرط بهبود بیمار داشتن داروی شفابخشی هست که پزشک حاضر و تکلیفش و دارای آزادی عملی در اختیار بیمار قرار میده. این شرط لازم اما کافی نیست. اگر بخواد این بیمار بهبود پیدا کنه علاوه بر داروی شفابخش نیاز به چی داره؟ نیاز به این داره که طبق نسخه پزشک و دستور عمل پزشک با این داروها رفتار بکنه. دقت میکنیم، یعنی دارو رو اونجوری که پزشک گفته مصرف کنه، نه به سلیقه و ظاهره خودش. بنابراین اگر دارو رو گرفت شفابخش‌ترین داروها، اما به سلیقه خودش متکی شد، مثلا این دارو رو چشید، حالا دارو گرفت شمشه روزی عاشق و مربا خواهید این شبت شیشه شربت رو چشید، عجب شربت خوشمزدگیه، یه جا تا تایی شیشه سر کشید. یا اون داروی دیگه که مفته بودن که روزی مثلا چهار تا قرص خورده بشه چشید، بید عجب شدهی بدمزدگیه، همه رو خالی کردون. خب اگر این روی با شفا بخشترین دارو هم رفتار کنید، طبیعتا تأثیر درمانگری که به جایی میذاره که چی ممکن اصلا مریض رو بکشه. دارو که دیگه یه قاشق باید میخور تمام شیشن یه بود، خب این چه بسه بکشدش و تقصیر دارو و پزشک نیست، این مال اینه که این طبق دستور من رفتار نکرد. حالا دستور من های دکتران معمولا ترکیبیست از تجویز و پرهیز، یه سری دارو رو تجویز میکنه، از یه سری چیزم پرهیز میکنه. حالا حوادث رو گفتیم داروی درمانگر بیماری بیشتنی ماست، پس درمان بیماری در واقع بیشتنی و فراموشی بیشتن پیش هم این همین قاعده رو داره. داروی شفابخش میخواد، اون داروی شفابخش چیه؟ اون داروی شفابخش همون حوادث رو موقعیت هایی که خدای متعال تو زندگی ما به دست عوامل طبیعی یا به دست انسان‌هایی که پیش میاد اون تا شرط اثر بخشی اینها چیه؟ در واقع عمل کنید و دستور عمل پزشک. دستور عمل پزشک اینجا چیه؟ همون احکام و تعالیم اخلاقی و فقهیه، یعنی خدا که حادثه رو میبرسته کنارش هم گفته تو هر حادثه چجوری عمل کن، گفته اگر فقیرت کردم چه کن، اگر ثروتمندت کردم چه کن، اگر به قدرت رسیدی چه کن، اگر در موضع ضعف قرار گرفتی چه کن. در این نسخه الهی نحوه رفتار با اون داروها تعیین شده. حالا اگر ما انسان ها طبق اون نسخه عمل بکنیم، یعنی فقیر شدیم، ببینیم تو دین گفته شده چگونه رفتار کن، غنی شدیم باز ببینیم چگونه گفته شده رفتار کنیم، اگر اونجوری رفتار کنیم این داروها تأثیر درمانگر خودش رو میگذاره و ما به خویشتن خویش باز میگیم. اما اگر نه، به ذائقه خودمون متکی شدیم، یعنی چی؟ یعنی ثروتمند که شدیم کاری نداشتیم که خدا گفته چیکار بکن، دیدیم خودمون خوشمون بیاد چیکار کنیم، دیدیم خوشمون بیاد بریم نمیدونم بیبردوباری کنیم، اسراف کنیم، پولمون رو تو فعالیت های مخرب اقتصادی به کار بندازیم و افزایشش بدیم. و اگر فرمی شدیم کاری نداشتیم ببینیم که خدا گفته چیکار کن در شرایط ما. رفتیم دیدیم به سلیقه خودمون عمل کردیم، رشوه خوردیم، دزدی کردیم، سوء استفاده کردیم. طبیعتاً اینجور رفتار کردن در دل حوادث و موقعیت ها نه تنها انسان رو به خیشتن پیش برده میگردونه، بلکه چه بسا بیماری خیشتنی انسان رو تشدید هم بکنه. پس شرط اثر بخشی این حوادث روشن شد چی؟ حال دعوا از این نبوده، تقلبی نبوده، اما ما درست رفتار نکردیم. به حوادث موقعیت کارانه این اصطلاح جدید نماشنا بشید، اصطلاحا میگیم مقدرات تکوینی الهی و به دستور عملهای این اصطلاحا میگیم مقدرات تشریعی الهی. اشتباه نکنید، مقدرات رو با اذن و اذن تکوین و اذن تشریعی که جلسه قبل اون چیزی دیگه بود، مقدرات تکوینی و تشریعی این یکم خود تو دین هم همینطور تجویز داریم، پرویز داریم، یعنی چیزایی گفتن واجب انجام بده، چیزایی هم گفتن حرام انجام بده. این همون دست و عمل در قالب دین هم دیده. خب حالا که این نکته رو گفتم میتونیم به یه نتیجه مهم از بحثایی که تا اینجا گفته شد برسیم. شما میدونید یکی از بلندترین مقامات عرفانی مقام تسلیمه، مقام تسلیم که توی عبارات امیر المؤمنین هست که حضرت فرمود الاسلام و تسلیم، مثلا کل اسلام چیزی جز تسلیم نیست. خب تسلیم در برابر چی؟ تسلیم در برابر مقدرات تکوینی الهی چی بود؟ حوادث موقعیت ها بود. و تسلیم در برابر مقدرات تشریعی الهی که همون احکام و مقررات اخلاقی و فطری دینی. حالا هر کدوم از این تسلیم ها دو موضوع داره. تسلیم در برابر مقدرات تشریعی تسلیم عملیه، یعنی چی؟ یعنی انسان مانع از عملی شدن اون چی که اراده تشریعی خدا به بوگرون تعلق گرفته نشه. خدا اراده کرده یه اتفاق برای من بیفته، من جلوشو نگیرم. خدا اراده کرده من مریض بشم، جلوشو نگیرم. اراده کرده من پیر بشم، جلوشو نگیرم. اراده کرده من بمیرم، جلوشو نگیرم. خب اینجا حق داریم شما به من بدید میگه کسی دورش میرسه جلوی عملی شدن اراده خدا رو میگیره؟ پاسخش اینه که نه، هیچ کسی زورش نمیرسه. لذا تسلیم عملی در برابر مقدرات تکمیلی الهی جبری و قهریه و همه موجودات تسلیم. هیچ موجودی نیست که تاب ایستادگی در برابر اراده تکمیلی الهی بکنه. حالا شما خدا را قبول داشته باشی یا نداشته باشی، اونی که خدا اراده کرده در مورد شما واقع میشه. خدا اراده کرده شما پیر بشید، یعنی شما ببینم. خدا اراده کرده یه روز شما از دنیا برید، چه ببینم بونه بخوام ببینم هیچ وقت نمیدونم. میشه چه خدا را قبول بکنی چه نکنی، اراده تکوینی الهی در مورد شما اجرا میشه. این تسلیم عملی در برابر مقدرات تکوینی. بعد دیگه تسلیم تعلیمیه، یعنی چی؟ ببینید ممکنه انسان در عمل روش نرسه جلوی کار رو بگیره، اما عموماً پذیرای اون حادثه نباشه. پس معنی این سیمت قاطع من رو میکسته به زور من رو حالت خلاص بکشه، من زورم نمیرسه نه، اما از در روحی دو تا حالت ممکنه داشته باشم. یه وقت خود من مایلم برفتن این همراه هم رو من با اون، یه وقت طالب دیگر از این کلاس هم یعنی اعتراض دارم مثل بین اتفاقی داره میفته ولی زورم نمیرسه نه. تسلیم قلبی در برابر مقدرات تکوینی الهی یعنی انسان قلباً و روحاً پذیرای رخدادهایی باشه که تو زندگیش واقع میشه، اهم از تلخ و شیرین. خب حادثه های شیرین رو غالب مردم پذیرا هستن، اما حادثه های تلخ چی؟ وقتی عزیزی از دنیا میره، وقتی نه ثروت آدم نابود میشه، وقتی نه انسان از کار بیکار میشه، خونش ویران میشه، اونجاها چی؟ خب چجور میشه؟ چون میدونید بسیاری از آدم ها اینجا ها دیگه میبارن، یعنی پذیرا نیست در درست زورشون نمیرسه جلوشو بگیرن، اما روحن اعتراض دارن، پذیرای اون واقعه نیستن. چی میشه آدم روحن پذیرا بشه، قلبن پذیرا بشه افتادهای تلخ زندگی شده؟ عوامل متعددی میتونه سبب بشه. یکی از عواملش چی بود که جلسه قبل گفتیم برمیم، یعنی این که آدم باور کنه با همه وجود که اون چه که خدا میکنه خیر ما رو در برده. همین این را اگر یقین بکنه انسان، در واقع این حادثه هر مثل داروی تلخی میشه که من یقین دارم نجاتم از مرگ و بیماری وابسته به این داروی دیدید که وقتی آدم یه همچین داروی تلخی رو دکتر براش تجویز کرده و یقین داره که جز از طریق این دارو نمیتونه از بیماری و مرگ نجات پیدا کنه، دیدید آدم چجوری این در اون در این دواها رو پیدا کنه، این داروخانه اون داروخانه بازار آزاد، وقتی هم که پیدا کرد چقدر خوشحال ذوق میکنه که دوام پیدا کردن، بعدم با چه علاقه من از این داروی تلخ استفاده میکنه، با که داروی تلخ، اما یقین داره که خیر من در استفاده از این داروی. اگر همین قدری که به اون داروی تلخ یقین داریم که نجات اون از درد و بیماری وابسته به اونه، یعنی کار این پزشک رو بشه اعتماد داریم، حقیقت به کار خدا اعتماد داشته باشیم، یقین کنیم که این حادثه تلخ داروی تلخی است که خیر و مصلحت ما در دل بود، نجاتمون از این بیماری بیخشنی. اون داستان اون سر بدن در یادتونه دیگه، گوشه مونده سکون که بس بیم کرد در حال که اون سرمایه هم بود تو شهر مال اون همه کاف زده فلک نشیده، مال اون بازگشت این به اون شهر و در دسترسش قرار گرفتن اون همه ثروت و قدرت و راحت منوط به درمان این بیماری خود فراموشش. اگه ما بدونیم یه همچین دوای مؤثری هست ولو تلخم هست، آدم با روی باز و دل خوش به استقبال اون حادثه های تلخم میده، همونطور که حادثه های شیری رو استقبال میده.
این نکته دوم که باز میتونه زمینه ساز این پذیرش روحی و قلبی باشه، محبت و عشق به اون کسیست که این حادثه رو ایجاد کرده. یعنی وقتی آدم کسی رو دوست داره، اون چه که اون میکنن رو هم دوست میداره،
یعنی اون چه محبوب میکنه برای آدم دوست داشتنیه، اون چه آن خسرو کنن شیرین بکنن، هرچه از دوست رسد جمله نکنیست، دقت کردید؟ در واقع وقتی انجام دهنده یک کار رو دوست بداره، اون چه که اون میکند رو هم دوست میداره. گفت زهر از قبل تو نوش داروست، فوقش از دهن تو طیبات هست، یعنی هر چی که تو میکنی برای من شیرینه ولو ظاهرش تلخ باشه. خب به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. دقت کردید؟ وقتی که کسی رو که این کار رو انجام داد آدم دوست داره، هر چی که میکنه برای آدم دوست داشته. خب عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، یعنی عتاب هم که میکنه عاشقانه بکش، کیف کن لذت اینجوری. آدم وقتی عاشق بشه، هرچی از جانب معشوقش میاد براش دوست داشتنی و مطلوب و محبوب، فرق نمیکنه که چی باشه، تلخ باشه یا شیرین، تلخ و شیرینش برای او هر دو یکی بوده. لذا انسانی که خدا رو دوست میداره، خدایی که این حادثه ها رو داره براش میفرسته، عاشق او خداست، همه ی حادثه ها رو از دم یه جور تحویل میگیره، ریز و درشت نمی کنه، تلخ و شیرین نمی کنه، یه هدیه محبوبه، هدیه محبوب میگن اصلا پیش کشی رو در دونشو نمی شمارن که. اگه معشوق من برام یه کادو فرستاده، اینه که دیگه من بعد نمیدارم برم در مغازه ها قیمت کنم بگم آقا این مثلا قیمتش چنده، قیمت این به اینه که معشوق فرستاده برام، قیمت تجاری این اصلا مهم نیست، مهم اینه که معشوق من برای من فرستاده. خب کسی که عاشق خدا باشه، هرچی خدا بفرسته، هرچی خدا بفرسته براش دوست باشه، فهم نمی کنه. تو حالات رسول الله نقل کردن وقتی کسی یه خوراکی یه چیزی مثلا به حضرت تعارف میکرد، مثلا یه دوستی به حضرت برمی داشت، اینو بلافاصله که نمی کنه، یه مدت عاشقانه این سیمون کاف و با یه احساس این سیب رو می بوید، سیب رو می بوید، رو چشماش می زار بعد می خور. یعنی چی؟ این سیب رو محبوب من داره، اگر انسان عاشق خدا باشه، خدا رو دوست داره، هر چه خدا میفرسته براش دوست داشتن یه، و انشالله خدا این عشق رو بده به خب عاشق شوهر نروزی کار جهان سر آوید، ناخنده دست محصول در کارگاه هست. چون ببینید آدم این عشق اگه بیاد تو زندگیش، همه چیز براش دوست داشته، تو هر چی من دارم کی داده، این لباسی که تنمه، این نمیدونم خونه که تو زندگی میکنم، این همسری که دارم، این فرزندی که دارم، این شغلی که دارم، این پولی که هر چی که دارم کی داده، این غذایی که دارم میخورم غیر خدا. حالا اگه خدا رو دوست بدارم، اینا چقدر برام دوست داشتنی میشه.
یعنی نون خشکم تو سفره با عشق می خورم، با لذت می خورم. چرا؟ چون معشوق من منو مهمان کرد. اگه من یه معشوقی داشته باشم بعد از مدتی فراق، حالا اون معشوق یه بعد نهار بخورد یه خونه من، چقدر دارم کیف می کنم. بعد آدم بره اونه اش طرف سفره رو بندازه و غذا رو بیاره بچینه و شروع کنه به پذیرایی. شما رو به خدا اگه آدم عاشق باشه حواسش اصلا به این هست که حالا مثلا این برنجش ایرانیه یا خارجیه، نمیدونم این گوشتش تازه است یا گوشت نمیدونم منجمده نیست، چنان غرق لذت اینه که معشوق داره از اون پذیرایی میکنه که اصلا یه حرفا نمیزنه. حالا اگر انسان سر سفره که میشینه یادش باشه که معشوقش داره از اون پذیرایی میکنه، رزاق ما خداست دیگه، غیر خدا هرچی میخواد تو سفره ما باشه، نون خوش باشه یا چلو کباب برد چه فرم لذت بخش باشه. به هر حال کسی که عاشق خداست اون چه خدا میکند براش دوست داشته، براش لذت بخش. حافظ میگه که اگر تیرم زند دستش نگیرم، اگر تیرم کشد منت پذیرم، کمان روی من را بزن تیر که تا چیه پیش چشمانم نمیرم. حالا خلاصه اینجوریه دوست داشته، لذا تو دل بلاها لذت میچشه. گفت در بلایا میچشم لذات مات اویم مات اویم مات اینجور. پس دو بومین چیزی که میتونه زمینه این پذیرش قلبی نسبت به حادثه های هر به زمین بیشه عشق به خدا ایست که حادثه آفرین سه بومین چیزی که میتونه زمینه چنین روح رضایت و پذیرش نسبت به مقدارهای زندگی فراهم کنه، توجه به جهد مطلق خیش به علم بی‌نهایت اعدامی است. چجوری؟ با مثال بگم متوجه بشید. ببینید شما وقتی میرید دکتر، فرض کنید شما از هم فوق دکترای زبان اسپانیولی فرانسه از یه حرفایی دیده میخونید است، اما حالا سر مخوردی آمبولانزه گرفتی رفتی دکتر، یه پزشک عمومیه، شاید تعداد سنوات تحصیلش از شما کمتره اما رشتهش رشته پزشکی، شما رشتهتون ادبیه، معاینتون میکنه بعدم یه نسخه مینویسه میده دستتون میگه اینو مصرف کنید خوب میشه درست. آیا اون موقع که اون دکتر دست به قلم برده داره نسخه مینویسه شما اصلا اظهار نظری تو کارش میکنه؟ میگید آقای دکتر فلان دارو رو بنویس، فلان دارو رو ننویس، چرا این دارو رو نوشتی؟ باری کله دستت درد نکنه فلان دارو رو نمیخوری. بله اظهار نظری میکنی؟ نه. سکوت مطلقی در مورد کاری که اون دکتر داره میکنه حتی تأیید هم نمی کنید، چون این که بخوایی تأیید بکنید مستلزم اینه که بفهمید که کارش درست خوب میگید. من که تخصصی ندارم چی بگم؟ هرچی بگم باری کلا میگه از کجا فهمیدی خوبه، بگم نباری کلا میگه از کجا فهمیدی غلطه. لذا چون علم و جهل خودتون رو در حوزه پزشکی بهش توجه دارید، در برابر اون چه که او داره رقم میزنه شما سکوت مطلقی، نه به زبان چیزی نمیگید، حتی تو ذهنتونم فکری خطور نمی کنه، چون میگید آخه من تو این زمینه صاحب نظر نیستم، چه نظری میده هر چی میگم میگم. لذا سکوت مطلق و پذیرش مطلق هستید نسبت به اون چه که اون پزشک داره میگید درست. چرا؟ چون علم او و جهل خودتون رو باور دارید زمینه پزشک. حالا انسانی که خودش تو دست خدا میبینه و حادثه آفرینی که داره رقم میزنه این حادثه ها رو خدایی میداند که علمش بی نهایته به کل شیء علیم و خودش رو بنده ای میدونه که جهل بی نهایته. خب ببینم شما با اون پزشک فوقش 5-6 سال تحصیلات دوره طب عمومی رو فرق داشتید، اینجوری جلوش سکوت بودید، وقت در برابر خدایی که علمش بی نهایته اصلا جا داره آدم برای خودش نظریه‌ای داشته باشه و اظهار نظری کنه؟ بذار اگر کسی به همین نکته توجه کنه وجودش میشه سکوت مطلق در برابر اون چه خواهد. بذار داریم العبد کلمیت بین ید یک قصال یو قلب و خیف یشا، عبد حقیقی خدا مثل جنازه مرده است بین دو دست مردشون که به هر طرف مردشون میخواد او رو میچرخانه و این جنازه هیچ نظریه ای نداره. حالا دیدی مثلا جنازه هایی که میبرن میشورن که دفنشون بکنن، حالا دیدی جنازه مثلا نسبت به کار مردشون ازها نظر دید بگیم مثلا آن مردشون دست میدهد نکن خیلی خوب داری میشونه ممنون شما مثلا یا احبین هم ترزش مستنه درست بشون مثلا خود یواشتر کسه بگیش مستن رفت نمیدونم
سکوت مطلقه در برابر
اون مالی شوشه و روشه
عبد حقیقی خدا بین دو دست جمال و جلال الهی مثل جنازه است بین دست راست و چپ مالی شوشه سکوت مطلقه در برابر اون چه خدا و پذیرشه دقت کردیم این جور نقطه هاست که میتونه زمینه این تسلیم قلبی در برابر مقدرات تکوینی الهی رو در انسان خب و اما بود تسلیم تسلیم عملی است مقدرات تشریفی بود احکام مقدرات اخلاقی فرقیتی که نحوه یکس و عملهای ما رو مشخص میکرد به چی دوری باشه در برابر احوال انسان تسلیم عملی در برابر مقدرات تشریفی الهی یعنی این که وقتی خدا حادثه ای رو پیش آورد موقعیتی رو پیش آورد تو زندگی شخص دقیقاً طبق همون نسخه الهی رفتار میکنه این همون چه که در نسخه نوشته شده عکس العمل نشون میده و رفتار میکنه به سلیقه و ذائقه خودش اعتنایی نمیکنه طبق نسخه با حادثه مواجه میشه غنی شد میبینه خدا گفته چیکار کنه فقیر شد میبینه خدا گفته چیکار کن به قدرت رسید میبینه خدا گفته چیکار کن از قدرت کشیده شد پایین میبینه خدا گفته چیکار کن طبق نسخه الهی رفت بین تسلیم عملی در برابر مقدرات تشریعی اما بعد دیگری هم داره که همون تسلیم قلبی نیست در برابر مقدرات تشریعی یعنی چی؟ ببینید خیلی از آدمایی که در عمل تسلیمن در برابر مقدرات تشریعی الهی یعنی آدم مقدس و متشرعی هم خلاف شرع نمی کنن طبق احکام دین عمل می کنن اما اگه تایی دلش رو نگاه کنی خودش دلش می خواست کار دیگه‌ای بکنه ها اما چون خدا دستور داد او دلخواه خودش پا گذاشت و طبق دستور خدا و الا دلخواه خودش چیز دیگری مثل چی؟ مثل این که فرض کنید که شما رو دعوت کردن مهمونی و به شدت هم گرسنه این سفره هم چیده شده و غذاهای خوش آب و رنگ هم سر سفره چیدن و منتظر این که صاحبونه بیا تعارف کنه حمله کنه بیش کمی از ازاده درست هم لحظه که صاحبونه میگه خب بفرمایید سر سفره یا سر میز میل بفرمایید من یه باشه که میام در گوش شما میگم یه فرم گفته باشه غذایی که دونی سفره از پول احرام میگه خب اگر شما تسلیم عملی در برابر مقدرات تشریعی الهی باشید دیگه لب به این قضا نخواهید اما چه بسا تایی دلتون بگید چی؟ بگید حالا وقت حرف زدن بود خب یه روز دیگه میمده میگفتیم ما خورده بودیم تموم شده ها؟ یعنی تایی دلتون میخواد بخورید بگرد اما عملا تسلیم اینه این تسلیم عمل اما یه وقتی کسی قلبا و روحن طالب نیست یعنی سلیقش عین سلیقه خدا شده عین سلیقه خدا یعنی همون چیزایی که خدا امر کرده اصلا منهای امر خدا خود اینم سلیقش همونه همونا رو دوست داره و اونچه که خدا نهی کرده اینم اصلا منهای نهی خدا خودش اصلا نفرت داره از یه چیزه این هم سلیقه خداست این تسلیم قلبیه در برابر مقدرات نشریه لازم یعنی چی؟ یعنی که خدا بگه آقا بهش جهنم منصرف شدیم دیگه نیست اما نهی اونم پس گرفتیم برید هر جوری دلتون میخواد عمل کنید این آدم رو اگه زیر نظر بگیرید از دور میبینید عین همون احکام الهی داره اصلا سلیقه خودش اینجوری گفتم هم سلیقه خداست شاید خیلی تعجب کنید که میگه میشه یه کسی اینجوری هم بشه پاسخش اینه که بعد همه ما اول عمرمون اینجوری همه انسان ها اول عمرشون اینجوری هم سلیقه خدا یعنی شما یه بچه کوچولو نگاه کنید بچه ای که از این فطرت پاک الهیش جدا نشده کل مولوده میبیند و علت فطره ببینید سلیقش این سلیقه خداست یعنی همون چیزایی که ما کلی زور میزنیم انجام بدیم یا انجام ندیم و زورمون نمیرسه و دست مخرب میخوره او بچه ای ببینید بدون امر و نهی داریم این همه ما کلنجار میریم با خودمون دروغ نگیم ها؟ آخرم دروغ از دهنمون در میاد اما اون بچه کوچولو نگاه کن بچه دو سه ساله اصلا چیزی به نام دروغ تو قاموسش وجود نداره صدق محض اساسا ببینید احکام دین از روی سلیقه انسان نوشته شده این حرف بزرگی ها
احکام رو ننوشتن بعد بگن انسان بیاد خودش رو مثل اون احکام بکنه. آدم رو خلق کردن بعد از روی سلیقه این آدم دیدن این چیا رو دوست داره نوشتن واجب، نگاه کردن دیدن از چی بعدش میاد نوشتن حرام. معنی فطری بودن دین اینه، یکی از معانی فطری بودن دین اینه. فطرت یعنی خلقت، این که بگن دین فطریه یعنی دین رو از روی خلقت انسان نوشتن. یه انسان خلق کردن وقتی سالم دید از فطرتش منحرف نشده بود، دیدن این آدم چیا رو دوست داره فرقش رو نمیشن اینو واجب باید باید این کار رو بکنه، نگاه کردن دیدن از چیا برش میاد فرقش هم نمیشن اینو حرام نبود. دین رو از روی سلیقه انسان نوشتن، نه اینکه انسان رو گفتن بر سلیقه رو تحقیق بده. یه حرف انشاءالله گرفته باشیم، حرف مهم. منطقه چرا الان اینجوری شده که ما احکام دین برامون اینقدر سخت اجرا کردن؟ علتش اینه که ما از اون حالت فطریمون خارج شد. مثال اگه بخوام بزنم، فرض کنید یه آدمی که سیگاری نیست، دودی نیست، این آدم از چی لذت میبره؟ از تنفس هوای لطیف. و اگر شما مجبورش کنید که سیگار بکشه یا بره توی اتاق که عده زیادی سیگار کشیدن خوره دیده چیه؟ کلافه میشه، دو تا پک به سیگار که میزنه به سرفه میفته، سرش گیج میره، بره تو اون اتاق اصلا قلبش میگیره، میزنه بیرون، میگه پنجره رو وا کنید دو تا نفس من بکشم. ها این چیه؟ این تو حالت سلام باشه سیگاری نشه و همون حالتی که خدا خلقش کرده است. اما همین آدم وقتی که میره خودش مولاده سیگار میکنه، ببینید عکس میشه، یعنی دیگه حالا اگر یه مثلا 24 ساعت بهش سیگار نرسه سردرد میگیره، این در اون در میزنه که یه جایی بالاخره یه دوتا نه سیگار پیدا کنه، دوتا پاک بزنه و یه خود دود تنفس کنه که آروم بگیره. اون دیگه حالا از هوای لطیف ناراحت دنبال دود میگرد. ما اینجوری شدیم، ما اولش خدا که آفریدنمون فطرتمون عین دین بود، اصلا دین از فطرت ما نوشته، خلقتمون عین دین بود. اما چیکار کردیم؟ معتاد شدیم به روحیات و اخلاقیات غیر الهی، غیر فطری. معتاد شدیم، این اون طرف که معتاد شد به دوستی با حالا که معتاد شدیم، حالا عکس شده قضیه. این اون چیزی که تو دینه برامون سخته، اون چیزی که خلاف دینه برامون ربون و روشیه. معتاد شدیم، یعنی مثلا همین بچه ای که صدق محض بود و به چی کار کردن پدر و مادر که یه چیزی به نام دروغ حالی بکنن به یادش بودن که دروغ بگیم. میبینید دیگه چقدر زور میزنن پدر و مادر ها که به این بچه دروغ رو بفهمونن. یعنی چی؟ از همون کوچولوی مثلا یکی دو ساله است میگه یواش که پشت گوشش وایس یه تلنگر میزنه گوشش بعد میاد این بعد وایس میگه من چه نبودم ها. یعنی اینقدر با تقلب و بازی با چیزای مختلف زور میزنه که دروغ حالی این بچه بکنه و یادش بده دو بود. بعدم میگه که بچه جون تو که نمیدونی من چقدر زحمت کشیدم تربیتت کردم، تو تربیت چی؟ از فطرت خارجش کردم. خدا رحمت کنه استاد ما رضوان الله علیه، ایشون فرمود که اگر آدم تو اون حالت سلامت فطری خودش باشه، احکام دین برای اون آدم گواراتر از این است که شما به یه آدم تشنکام که سر زهر تابستان وسط صحرای عربستان گیر کرده و از تشنگی داره میره یه لیوان آب گوارای خنک بهش بدید بخوره، این چقدر میچسبه به اون تشنگان. احکام دین برای آدمی که سلامت فکری داره از اینم گواراتره. مشکل ناگواری احکام الان برای ما اینه که از این فطرت منحرف شد، معتاد شدیم به اخلاق غیر الهی. البته میشه اعتیادم ترک کرد، همونطور که اون سیگاریه میتونه سیگار رو ترک کنه و بعد از یه مدت که گذشت کم کم برگرده به اون حالت سلامتش، دوباره از دود ناراحت بشه و از هوای لطیف لذت ببره، ما هم میتونیم این کار رو بکنیم. یعنی با تغذیه و تزکیه نفس کاری کنیم که اون اعتیادهای اخلاقی رو ترک بشه و به سلامت فطری خودمون برگردیم. اگر اینجوری بشه دوباره ما احکام دین برامون گوارا خواهد بود و اصلا سلیقه خودمون خواهد بود، یعنی ولمونم بکنن بگن امر و نهی هم نداریم، برو هر جوری خودت دوست داری عمل بکن، همون جوری که تو دین گفته شده عمل کن. به این میگم تسلیم قلبی در برابر مقدرات تشریع الهی، یعنی روحن و قلبن پذیرای همون نوع رفتار و عکس العملی است که
دین بود. خب حالا این تسلیم رو میشه مرتبه قبلی نه های کنی مرتبه تسلیم تسلیم عملی در برابر مقدرات تکلیمیه ایران است که جبری بود و مال همه موجودا همه موجودا این کل من تسلم آقا و ارز الا آقا رحمان عبدا همه مخلوقات از انسان بیوان بیا و کمال ملکیه در برابر اراده تکلیمیه ایران تسلیم من است جبری. کلاس دوم تسلیم عملی در برابر مقدرات تشریعی ادامیه که این مال متشربه آن آدم های متشربه خلاف شرب نمیکنه. کلاس سوم تسلیم قلبی در برابر مقدرات تشریعی ادامیه که این مال عارفان انسان های اهل معرفت اهل محبت الهی تسلیم قلبی. و کلاس چهارم که کلاس نهایی این مدرسه از مال کیه؟ مال انسان کامله، انسانی که دیگه ریشتن پیش برگشته روز در واقع تمامیت انسانی خودش برگشته. البته تو هر کلاسی که میاد کلاس قبلی هم همراشه دیگه کمالات میشه. خب حالا که معنای تسلیم رو فهمیدیم دیدید که الاسلام و بعد تسلیم اسلام اصلا چیزی جزئی نیست، هر چی تو اسلام بخواید بگید همینجا هست. یه حدیث از پیغمبر اکرم براتون میگم که تو جزوتون هم نمیشن حدیث اینه. پیغمبر اکرم فرمود یا عباد الله بنده های خدا انتم کل مریض شما به منزله بیماری و رب العالمین کل طبیب پروردگار جهانیان هم به منزله پزشک فصلاح المرضا فیما یعلمه الطبیب و تدبیره به لا فیما یشتهیه المریض و یکتر خوب مصلحت بیمار در آن چیزیست که پزشک تشخیص میدهد و تجویز میکند نه در آن چیزی که بیمار هوس میکند و ترجیح میدهد. قطعی خدا پزشک ما بیمار مصلحت بیمار در آن چیزی که پزشک تشخیص میده و تجویز میکند نه در آن چیزی که بیمار هوس میکند و ترجیح میدهد. سفر بود علا پسند من دلاغ امره تکنون منت فارز می فرمون پس خوشیار باشید در برابر خدای متعال سند من دلاغ امره تسلیم باشید در برابر امره ایمان که این امر تکمینی و هم امر تشکیم در برابر امره ایمان تسلیم باشید تکنون منت فارزی تا از رستگاران باشید تا با این مقام در کمال انسانی و در آوازش بیشتر نامید.